أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. شب 21 ماه مبارک رمضان هست. طبق برنامه هفتگی باید درباره عمر صحبت بکنیم. اما به مناسبت موضوع بحثمون رو همون بحث شب‌های شنبه‌مون رو که در مورد خداوند تبارک و تعالی است ادامه میدیم. علتش همین استش که محصول ماه مبارک رمضان و شب‌های قدر عبارت است از انس به حق تعالی و مناسب هست که ما امشب در همین رابطه مطالبی رو خدمتتون عرض بکنیم و موضوع بحث رو استثناءً همون عشق انسان به حق تعالی قرار بدیم. فرمود از سومولی و انا اجزا به، روزه مال من هست و من جزای روزه هستم. قبلا توضیح دادم و فسر خدمتون که عبادات اساسا بر این مبنا وضع شدن که بتونن طبیعت رو تحت فشار قرار بدن تا فطرت شکوفا بشه، یعنی ناخود ما رو ضعیف بکنن تا خود حقیقی ما قوی بشه و شکوفا بشه. بنابراین در روزه هم همینطور هستش. روزه دهان طبیعت رو میبنده تا دهان فطرت و انسانیت باز بشه. مشخص هستش که فطرت وقتی قوی بشه، یعنی حقیقت یک انسان وقتی قوی بشه، اصل خودش رو میطلبه، موطن خودش رو، وطن خودش رو میطلبه، دوست داره که به وطن خودش برگرده، به اصل و ریشه خودش که خداوند تبارک و تعالی برگرده. و اساساً خداوند به عنوان کسی که محب بندگانش هست، دوست داره بندگانش رو، روزه رو براشون وضع کرده تا بندگانش به او برسند، بتونن با خداوند تبارک و تعالی آشتی بکنند و دوست باشند. برای همین هم فرمود از سومولی و انا اتابه، روزه مال من هست و من جزای روزه هستم. یعنی به وسیله روزه انسان حاکمیت طبیعت رو، حاکمیت حیوانیت رو از خودش بر می‌داره و فطرتش رو به حکومت می‌رسونه و با حکومت فطرت عاشق خداوند تبارک و تعالی می‌گرده. این محصول یک روزه خوب هستش. البته روزه خوب محصولات دیگری هم داره که انشالله شب‌های آینده خدمتون عرض خواهم کرد، ولی یکی از مهمترین محصولات خوبه، یعنی مهمترین در واقع، نه یکی از مهمترین محصول روزه که باید میوه بده، همین فطرت مداری هست، فطرت گرایی هست که نتیجهش حب انسان، افزایش شدت حب انسان به خداوند تبارک و تعالی است. اگر ما روزه گرفتیم و این نتیجه رو نداد، اگر عبادت کردیم نتیجه نداد، اگر درس خوندیم نتیجه نداد، اگر زندگی کردیم سالها به عنوان یک مؤمن و مسلمان این نتیجه رو نداد، باید بررسی کرد که ایراد کار کجاست. همونطور که یک درخت اگر میوه نده، شما وقتی که دانه رو میکارید انتظار دارید به موقع خودش تو فصل خودش میوه بده، این درخت میوه بده، اما وقتی نداد باید ببینید که گیر از کجا بوده، از تخم بوده، بذر بوده، از خود درخت بوده، از خاکش بوده، از آبش بوده، از کودش بوده، چه وضعیتی به حال ایجاد شده که این میوه داده نشده، یا میوه اگر داده شده نارس و ناقص داده شده. محصول روز تقواست، محصول روز فطرت گرایی است، محصول روز عشق به خداوند تبارک و تعالی است، انس با حق تعالی هستش. اگر نداد جایی از کار ایراد داره، باید این بررسی بشه. فعلا در صدد بیان این مطلب نیستیم، اما نکته ایست در خور توجه. اگر ما بخوایم این محصول که محصول زندگی انسان هست، یعنی شما نگاه کنید زیباترین ماه سال رو خداوند ماه مبارک قرار داده، ماه عشق، عید دوستان خدا، ماه جشن، یک ماه بساط عیش و نوش و بزم، ضیافت دیگه، مهمانی یک ماهه. کلمه مهمانی مشخصه دیگه، خودش خیلی رساست. ضیافت یعنی چی؟ ما اگر احساس ضیافت در ماه مبارک نکنیم، یعنی اون شنگولی و سرمستی و از خودم خدمتون شیدایی که در مهمانی ها به انسان دست میده، شادی که در جشن ها به انسان دست میده، اگه تو حال انسان نباشه، خود این نشونده این هستش که شخص اساسا ورود ماه مبارک نکرده و یه آفتی نمیذاره که از شادی لذت ببره. شما اگه تو شب عروسی یه جوونی رو ببینید که مثلا شاد نیست، ببینید شاد نیست، چه بسا عروسی خودش هم باشه، چون ضیافت یعنی کسی که ما میگیم ضیافت یعنی ما به یه خیلی میرسیم، عروسی خودمونه، ضیافت خودمون هستش، لقاء ماست. وقتی میبینید که خود شاد نیست، عروس خانم شاد نیست، آدامات شاد نیست، نمیتونیم بگیم که خب حق دارن شاد نباشن، حالا شاید یه مشکلی دارن، نمیشه. باید بگیم که اون شب که شب شادیست و ضیافت، چرا الان چی هستش؟ غم و غصه هستش، چرا پژمردگی هست؟ اگر این یک ماه ماه مبارک رمضان شخص احساس پژمردگی میکنه، احساس جشن نمیکنه، ورود در ضیافت نمیکنه، احساس نمیکنه که توی مهمانی وارد شده، این نشون دهنده است که علتی باعث این شده که این غم احساس میکنه، احساس شادی نمیکنه، سرمست نیست، شنگول نیست، علتی باعث شده دیگه که اینجوری هستش. این ماه ماه ضیافت است، ماه جشن است، ماه بزم است، ماه پایکوبی است. خداوند یک ماه رو گذاشته برای بدمستی، یک ماه سلطان عالم تصمیم گرفته یک ماه جشن راه بیاندازه در سالم، یک ماه خیلیه ها، دقت بکنید. شما اگر روش سلاطین رو در نظر بگیرید، اونها ممکن بوده در دوران سلطنتون یه بار اعلام کنن مثلا 7 شبان روز جشن تو مملکت پای کوبی، 40 شبان روز جشن، اما یه سلطانی که هر سال یک ماه بزم عمومی اعلام بکنه، بعد بذل و بخشش زیادی هم توش انجام بده، شبی چند ده هزار نفر رو از جهنم نجات بده و خیلی خرج کنه، خرج بکنه، واقعا اینجوری بگه از این بعد تمام نومکن فیه تسبیح عباده، خواباتون هم عبادت می‌نویسن براتون، یعنی خرج داره میکنه دیگه، نفسات کشیدنتون ثواب تسبیح داره، بزمه دیگه، جشنه، باید به مهمون بد نگذره. لذا میگه شما نفس مثلا حضورتون تو این مهمانی همین نفس حضورتون، ولو بخوابید عبادت هستش، ولو نفس بکشید تسبیح هست. در این ما بزم رو انداخته دیگه. ما وقتی احساس بزم نمی کنیم، احساس شادی نمی کنیم، احساس نمی کنیم توی جشنیم، این نشون دهنده است که یه جای کار گره داره، یه جای کار خرابه که ما احساس ضیافت نمی کنیم، نه قبلش نه بعدش، نه هینش، نه از عید میتونیم اون عید رو برداشون، عید لذت عید رو نمیتونیم ببریم. فرمود السلام علیکه یا شهر الله الاکبر و یا عید اولیاه، سلام میده به ماه مبارک امام سجاد، یعنی رئیس بدمستا، زین العابدینه دیگه، زین العابدین یعنی رئیس همه مستا، رئیس همه بدمستا، نه فقط مستا. میگه چی؟ میگه اینجوری میگه سلام بر تو ای ماه بزرگ خدا و ای عید دوستان خدا. عید کیا؟ دوستان. همه کلام رو همین کلمه دوست میگرده، دوست، رفیق، رفیقای خدا تو مهمونی خدا حال میکنه، اما اونا که رفیق نیستن نه، غریبه ها خیلی حالی نمیکنن، ولی ورودم بکنن نه، رفیقا حال میکنن، ولی اونا که با خود خدا رفاقت دارن اونا توی مهمانی و ضیافت خیلی سرمست هستن، خیلی سرمستن. اون که ماه مبارک میاد غم و غصه براش میاره و رفتنش براش شادی داره، این نشونه این هستش که با خدا خیلی فاصله داره، دوره از خدا، که تو مهمانی خدا نمیتونه لذت بره، تو مهمانی شیطان طبیعت لذت میبره. اینا آخه چقدر رساست این پیام ها، خدا ما تو وجود همه ما گذاشته اینا، که ما خودمون خوب بشناسیم و بدونیم کجای کار هستیم، بدون از این مدت عمری که از ما گذشته ما کجای کاریم. خب رسیدیم به عید، السلام علیک یا شهر الله الاکبر و یا عید اولیاء، سلام بر تو ای عید دوستان خدا. همه ی حرف در این است ما رفیق بشیم. محصول یه ماه مبارک خوب این هستش که تایی قضیه بتونیم توی مبارزه یواش یواش بتونیم این طبیعت رو بیرون بکنیم و انس بگیریم، خودمون رو به رفاقت بزنیم تا رفیق بشیم، رفیق بشیم، یعنی احساس کنیم که دوستم داره، یه دوست داشتن خاص، احساس بکنم که براش موضوعیت دارم، احساس بکنم که به هم فکر میکنم، هم او هم اولیاء خودش، و تو دلم هم احساسشون کنم همه. چیه ماه مبارک خوب؟ بنابراین سرمایه رو باید گذاشت روی رفاقت با خداوند تبارک و تعالی. سرمایه زندگی انسان و یه جوان، به خصوص که میگم جوان، برای که جوانی رو قبلا عرض کردم، دوران عشق‌بازی است، جوان، جوانی رو گذاشتن برای عاشق، برای عاشق جون میده برای این کار، برای که انسان یه معشوق راستین، جدا نشدنی، زیبا، قال نگذاشتنی، فراموش نشدنی، خراب نشدنی، یه معشوقی که بد نمیشه هیچ وقت، یه معشوقی که بین ما اختلاف ایجاد نمیشه، یه معشوق اینجوری پیدا بکنه و جوانی کنه، واقعا حیف است آدم جوانی نکنه، حیف است، و خودش مشغول کار دیگری بکنه. محصول یه زندگی قشنگ اون موقعی که آدم میخواد اینجا بره همینه. اون کسی که مثلا تو قنوت نماز شبش غزل میخونه، این یه بدمستی خاصی داره، یه رفاقت خاصی داره که غزل میخونه، شعر میخونه. مرحوم علامه میفرمودن که با استادمون که نماز میخوندیم شبهای خلوت داشتیم، این بعد از نمازش اینا تازه سرمست میشد، میرفت که سماور روشن کنه، چایی دم کنه، بشینه با هم چایی بخوریم، میزد تو غزلیات غزل میخونه. میگم اول نمیفهمیدم که این چی میگه، چرا غزل میخونه، تعجب میشد. بعدها که حال خودم اینجوری شد فهمیدم یعنی چی. اینا رو سعی کنین عزیزان من، به خصوص امشب، از حد شعار و شنیدن یه سلسله حرف کلمون هم تکون بدیم آخ آخ کنیم، بیشتر گوش بکنیم و قلبمون وارد بکنیم، به این حق اکتفا نکنیم، تصمیم بگیریم برای عاشقی، تصمیم بگیریم برای سرمایه گذاری و رفاقت با خداوند تبارک و تعالی، تصمیم بگیریم برای رفاقت. بعد ببینیم میارزه یا نمیارزه، با تصمیم گرفته بشه. رفاقت وقت گذاری میخواد، خرج کردن میخواد، فراغت میخواد. فراغت، تفرقو للعباده، تفرقو این اگه میخواد برای عشق بازی کنی باید براش وقت بگذارید، باید براش وقت بگذارید، فارغ بکنید خودتون. مثل اینکه شما الان خودتون رو فارغ کردید اومدید اینجا، بقیه کاراتون هم همینطور. برای خدا باید خدا وقتی ببینید تو دلت میخوادش میتپه براش و وقت میذاری، وقت میبینی که چجوری جواب میده، خیلی قشنگ جواب میده. خب این یه مقدمه، رسیدیم به سر بحث جلسه گذشتمون. جلسه گذشته بحثمون به اینجا رسید که خداوند به موسی علی نبینا و علی علیه السلام فرمودن که موسی دوستم داشته باش، مردمم دوستدار من کن. عرض کرد چگونه؟ فرمود نعمتهای منو به یاد مردم بینداز، خوبیهای من، قشنگیهای من. و عمده یعنی خود خدا رمزو داده، کدو داده دستمون. اگر بخوای محبت خدا جذب دلمون بشه باید چشم دیدن احسانهای خداوند تبارک و تعالی رو داشته باشیم. یه صلوات خط بفرمایید دیدن بیاد جلوتر. شیطان کارش این هستش که بین انسان و خداوند دو به هم زنی بکنه، یعنی دائما خدا رو زیر سوال نگه داره برای انسان، دائما خدا رو زیر سوال نگه داره تا هیچ وقت عشقی بین انسان و خدا برقرار نشه. یعنی به جای اینکه خوبی ها، قشنگی ها، محبت های خدا رو ببینیم، بیشتر میاد حمله از جلو و عقب رو راه میاندازه. غیر از حمله از چپ و راست، حمله از جلو و عقب بکنه به قدری نسبت به زندگی و طبیعیات زندگی، مسائل طبیعی زندگی، دلشوره و ناراحتی ایجاد میکنه، کمبود رو انقدر بزرگ میکنه که شخص دائما در برخورد با خداوند کمبود دنبال برطرف کردن کمبودهای زندگیش هست. خدا مثل یه انباری میبینه که باید یه سر به او بده، بعد اگه نداد یه جا کارش لنگ شد میبینه که رابطش با خدا خراب میشه، تیره میشه، تار میشه، فلان چیز نیامد، فلان چیز داده نشد، نه فلان مریضی خوب نشد، فلان حاجت داشتم داده نشد، با خدا قهر. ولی هیچ وقت در حالی که غرق نعمت‌های خداوند هست اونها رو نمیبینه. این کاری است که شیطان میکنه با انسان. انسان باید در اوج این که بلا زده هست قشنگی‌های خدا ببینه، هنر تو همین هستش، و نعمت‌های الهی رو ببینه و بتونه تو همون حالت با خداوند تبارک و تعالی اونس بگیره و لذت ببره. چون امیرالمومنین علیه السلام نگاه بکنید، سلام الله تعالی، یک ضربت محکم با شمشیر خورده ولی تمام حواسش پیش معشوق باشه، تا میزنن بسم الله و بالله و علی ملت رسول الله فست و رب بکرده. ببین چجوری ورود میکنه محضر خدا، چقدر قشنگه این کلمات، بسم الله، بسم الله و بالله و علی ملت رسول الله، به اسم خدا، با خدا و بر آیین معتقد و متکی بر آیین پیامبر خدای دارم میام، دارم وارد میشم. بعد فست و رب بل کرده، قسم به پروردگار کرده که رسته باش، شاد میره. امام امت رو نگاه بکنید چجوری رسی ادامه شو، و قلبی آرام. عبارات دقت بکنید، از این بچه هاشون هم همینطورن. اکبر رمضانی هم صد دفعه براتون گفتم برای تو میدون میفته، حسین جان، حسین جان، حسین جان، تا میانش کنار میدون مینو تموم میشه. اینجوری میرن، به هیچ جای دیگه فکر نمی کنن، یعنی فقط قشنگی میبینن و زیبایی میبینن. با خدا کاسبی را نمیندازن که خدایا اگه فلان مسائلمون حل شه میایم نماز جماعت رو با تو آشتی میکنیم و نماز میکنیم و روزه میگیریم، اگه حل نشه بی خیال نه. خود خدا براشون قشنگه، خود خدا براشون موضوعیت داره. خدایی که میدونن اگر یک دریا گناه داشته باشن تا بگن اومدیم آشتی بکنیم، خدا من آغوششو باز میکنه، اصلا باز نگه داشته، همون باید داشتی فرار میکردی ازش، آغوششو باز نگه داشته بود معطل تو که برگردی. فهمون اگر اونایی که با من قهر کردن، لو علم المدبرون، مدبر یعنی کسی که پشت کردن به من، اونایی که با من قهر کردن میدونستن که چقدر اشتیاق دارم برگردن، از شوق من میمردن. اینو خدا میدونه، بهانه هم دستی کسی نداشته، پلا خراب نیست، درا بسته نیست، باز باز. آدم باید چشم دیدن نعمت خداوند تبارک و تعالی رو داشته باشه. خب اینو عرض کردم، خداوند وقتی میخواد معرفی کنه خودش رو، شروع میکنه نعمتهای خودش رو برای ما میگه. زیاد اگر بخوام گفتیم وارد این بحث بشیم، خودش بحث مستقل میشه. اساسا فرماید که هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى الی السماء، او کسیست که اون چه که روی زمین است برای تو خلق کرده. این برای تو خلق لکم خیلی زمین قشنگی است، لکم برای شما، این برای شما خلق کرده. باید انسان چشم داشته باشه که ببینه برای اوست اون چه که روی زمینه، مال اوست. به هر چی که برخورد میکنه بفهمه، ببینه که مال اوست. اگر بخوام زمینه یک روزه خوب، یک عشق خوب، یک ارتباط خوب و یک رفاقت خوب رو برقرار بکنیم، اول باید یاد بگیریم که خدا همیشه همراهمون هست. اگر اسلام خیلی زیبا میفهمد، میفهمد که ما رأیت شیئا الا رأیت الله قبله و معه و بعده، هیچ شیئی رو، هیچ چیزی رو ندیدم مگر اینکه قبل از اون، همراه اون، بعد از اون خدا رو دیدم. وقتی همه جا معشوقت کنارت باشه، اونم با اون مهربانی و اون قدرت و عظمت و جلالت، به دریا بنگرون دریا تو بینی، به صحرا بنگرون صحرا تو بینی، به هر جا بنگرون کوه و در و دشت، نشان از قامت رعنا تو بینی. اگر آدم ببینه، یعنی هر جا میره حواسش باشه که معشوقش بخوش هست، نه حواسش باشه تلقین کنه بهش. نه دقت کنیم، ما نمیخوایم تلقین ذهنی بکنیم و از ذهنمون سرمایه گذاری کنیم، به خودمون فشار بیاریم، بگیم که مثلا من احساس کنم خدا با همه همرامه. نه، همینجوری ببینه. واقعا مولای ما الگوی ماست. فرمود ما رأیت الله شیئا الا و رأیت ما رأیت شیئا الا و رأیت الله قبله و معه و بعده، هیچ چیز رو ندیدم مگر اینکه قبل از اون، همراه اون، بعد از اون خدا رو دیدم. خب ما چرا نبینیم؟ وقتی نگاه میکنیم به اشیا، خودش هم که داره گرا رو به ما داده، که میفهمد چی؟ میفهمد که هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، او کسی است که اون چه که روی زمین است و برای شما خلق کرده. خب وقتی برای من خلق کرده، این for you برای تو روش نوشته شده، این برای تو، خب مترجم شد کی برام فرستاده دیگه؟ آدرس داره همه اشیا، تمامشون نشانی داره، همه بو میده، بوی خدا همشون. و انسان میخواد یه پرتقال بخوره، چقدر بهش لذت میده وقتی نگاه میکنه به رنگامیزی که خدا کرده. میره خدا چیکار کرده براش؟ میتونست این زمختن بدهش تحویل ما، میتونست زمختن تحویل ما بده. من در یمن که بودم، یک گیاهی رو، میوهی بود که اینو توش خیلی خوشمزه بود، ولی وقتی میخواستی دست بهش بزنی، تیغایی داشت که به شدت دست رو مجروح میکرد. و درد شدید ایجاد میکرد، هر کسی نمیتونست میبره بگیره. خب متخصصا و کارشناسایی بودن که کارشون خبرویت داشتن، اینو میبردن کنار جاده میذاشتن، با یه حالت خاصی میگرفتن، شما فقط سفارش میدید، میگفتید از این میخوام، او با یه حالت خاصی پاره میکرد، میوهشو در میورد، دستت میخوردی، لذتش میبردی. اما تو این واسه دست بزنی به اون میوه، کلی درد سر داشتی، یعنی بعد میکوفتت میشه، تو نمیتونستی. اما یه پرتقال وقتی میذاری جلوت، میبینی که چقدر رنگش کرده، رنگ خالص، طراوت، زیبایی. توش نگاه میکنی، اون فیبر توش نگاه میکنی، میبینی چیکار کرده برای تو. خود پرتقال رو بازش میکنی، یه دونه دونش رو باز میکنی، نگاه میکنی، میبینی که باز. همش هی تزیین، آرایش. کی نشسته خدا طراحی کرده اینا رو به عشق ما؟ یه دونه انار رو باز میکنی، میبینی که همینطوره، داره با تو حرف میزنه. یه سیب رو بو میکنی، میبینی که همینطوره. انواع سیب، انواع پرتقال، انواع انار، انواع انگورها، انواع هندوانه ها، هرچی با تنوع زیاد. میری سراغ یه گل، میبینی که این نشسته این گلا رو نقاشی کرده خدا برای تو، بهش لطافت داده، رنگ داده، بو داده، زیبایی داده، تنوع رنگ داده، یه سر با تو حرف میزنه. میری توی باغستان، میبینی که همهشون دارن به تو چشمک میزنن، دارن صدات میکنن که بابا ما از آن تو، تو آن کیستی، ما مال تو این، تو مال کی هستی، همه حرف دارن باهات بزنن. بعد میبینی که همهشون تسبیح دارن، ذکر دارن، دارن حرف میزنن. میری توی جنگل، میبینی که چه قوقای این جنگل، ما سمیعیم و بصیریم و خوشیم با شما نامحرمان، ما خاموشیم. اگه در آن گوشیشو باز کنه دیگه نامحرم نیست، چون اینم رفیق خدا که میشه، خدا فقط من گوش همه رفیقامو باز میکنم و چش همه رفیقامو باز میکنم. خیلی رفیق باز خدا، خیلی رفیق باز. فهمود وقتی کسی که روزه میگیرن، یک کاش پرسر بود برای شما میخوندم از اسرار روزه. فهمود کسی که روزه میگیرن مراحل رو میگه که سکوت میکنن، کم حرف میشن، این کم حرفی براشون حکمت میاره، بعد معرفت میاره، بعد چی میاره. بعد میگه که هیچ رازی رو بین خودم و رفیقام نمیذارم باشه. خدا میگه خب ماها آخه چمونه که نشیم، چمونه که نخواهیم لااقل بشیم، می تمنا رو نداشته باشیم. خب معلوم است که وقتی اگه این تمنا نباشه، با توجه به چه بحث اول بس عرض کردم اول این جلسات، که ما خود به خود عاشق کمال هستیم، انسان عاشق کمال هست، هیچ کمالی نیست مگر اینکه انسان بهش طمع داره، میخوادش، چون انسان بی نهایت طلبه. حالا وقتی خدا میگه من تو رو بی نهایتت میکنم، مثل خودم میکنم، چرا ما مثل خدا نشیم؟ چرا نخواهیم بشیم؟ چرا تو اون تمنا ایجاد نمیشه که بزرگ بشیم و بچه بودن دست برداریم و خارج بشیم و بیرون بیاریم؟ آدم که رفیق میشه میشنوه، این از کار رو هم میشنوه، بعد طبیعت باهاش رفیق میشه. وقتی میده توی طبیعت، توی جنگل یه احساس ترس بهش دست میده، همه آشنا هم تو جنگل، حیوانا رفیقاش هم آشنا هستن، درخت ها آشناش هستن، گلا آشناش هستن، برگا آشناش هستن، اصلا یه جور دیگه میبینه جنگل رو. میخواد یه دونه میوه بخوره، میبینه که چقدر این میوه حظ داره. بعد یادش میاد که این میوه، اصلا احساس میکنه که این میوه شعور داره، این میوه خوشحال است که تو بخوریش. مثل میوه های بهشتی داریم که خیلی خوششون میاد آدم بخوردشون، پرنده های بهشتی که دوست دارن زودتر بیان کبابشن جلو آدم بخوردشون، جالب هم هست وقتی میخوریشون دوباره زنده میشن، دوباره خر میشن، همونا ایجاد میشن. یعنی چه همشون با تو حرف میزنن. یه دونه سیبو که میخوای بخوری، با شکم حیوانیت نمیخوره آدم مثل گاو و الاغ بخوره همینجوری له کنه و به بلعه بره. وقتی میخوره با یک شکم فطری میخوره، به قول پیغمبر تو فهم بیامان فهمد، بعضی ها معده‌شون معده کفره، بعضی ها معده‌شون معده ایمان است. یعنی بعضیشون با معده طبیعت غذا میخورن، اما بعضی ها با معده فطرت غذا میخورن، یعنی با معده‌ای که خود اون معده هم رفیق خداست. گرفته، یادت هست که این مال کیه؟ مال خداست. هم ادب سر صفحه نشستن رو داری، هم ادب خوردن رو داری. اولش میگی بسم الله الرحمن الرحیم، یعنی خود مهمونتی، همه اینا مال توه، سر صفحه تو نشست. در روایت داریم پیامبر وقتی سر صفحه میشست مثل یک غلام سر صفحه اربابش میشست، ادب داشت، میدونست چجوری بشه. رضا مصدق علیه السلام میفهمد کسی که بسم الله یادش میره درد معده میگیره، غذای میگه کوفتت بشه، تو داری منو میخوری یادت نیست که اکی کی داره بهت میده اینو، درد معده میگه، معده درد میگیره، اما بگو بسم الله الرحمن الرحیم معده دیگه درد نمیگیره. معده خودش اذیتت میکنه ها، میگه تو رفیق نیستی، تو حیوانی، تو با شهوت میخوری، تو با حیوانیت میخوری، به درد میاد اون معده. اما بگو بسم الله الرحمن الرحیم، معده هم آروم میشه، مثلا همه چی آروم میشه. بعد این غذا رو بخور، با محبت غذا میخوری. اما وقتی هم غذا که میخوره، غذا رو از دست هر کسی آدم میگیره، همراه خوردن اون محبت طرف مقابل رو هم میده. آدم نونخور هر که هست، با لقمه که از اون میخوره، محبت اون هم انگار قورتش میده، میره پایین، تبدیل به اون میشه. این غذا که میره تبدیل به خون و رگ و پی و استخون میشه، تبدیل به محبت خدا هم میشه. وقتی درست میخوریش غذا رو میخوری و بعدم حواست هست که چی خوردی، بگی الحمدلله من اوله الی آخره، از اول تا آخرش شکر، الحمدلله خدای امروز سر سفره تو بود. وقت نه فقط خوراک، اول این امنیتی که ما نشستیم اینجا، کی به ما داده این امنیتو؟ خدا داده. نشستیم با آرامش داریم، میتونست افغانستان باشه اینجا، میتونستیم الان قصدار نوامیسمون باشه، قصدار نمیدونم بچه هامون باشه، پدر مادر، قصدار خودمون باشه، قصدار شبمون باشه، قصدار شکممون باشه. بفهمیم دیگه، اینا رو بفهمیم. خدا رو همه جا انسان ببینه، همه جا ببینه. تا به آیه نگاه کردی، اول اون کسی این آیه رو ایجاد کرده نگاه کن. چطور وقتی میری توی نمایشگاه نقاشی تا به تابلو نگاه میکنی، اول نقاشه رو میبینیش که به بچه نقاشی که چقدر اینو قشنگ کشیده. هیچ وقت تابلو رو مستقلا نگاه نمیکنی، هیچ وقت. قبل از اینکه تابلو رو ببینی کیو میبینی؟ نقاش رو. همراهی که داره تابلو رو نگاه میکنه که چقدر قشنگه، باز فکرت میشه که چه نقاشی. سرمستم که میشه ازش میای کلا، میگه عجب نقاشی بود، عجب کار قشنگی. خب یاد بگیریم نعمت‌های خدا رو همینجوری ببینیم، تو همه لذت‌ها، در همه نعمت‌ها خدا رو همینجوری ببینیم. بعد ببینیم که کنارمون هست، باهامون هست، دور نیست با ما، یار نزدیکتر از من به من هست، وی عجبتر که من از وی دورم. راه اول محبت خداوند تبارک و تعالی این است اول خدا رو ببینیمش، احساسش بکنیم، بعد بتونیم رفاقت بکنیم. خدایی که دور من باید احتیاج به هزار تا بحث فلسفی و برهان دارم، باید هی بشینم از لابلای طبیعت و زیر لوله آزمایش و نمیدونم تیغ جراحی پیداش بکنم، این که نمیتونه بیاد من رفیق بشه. همش خدایی که دائما برای من کارهای زیر سواله، این که نه. خدا که میبینمش پیشم هست، احساسش میکنم، تو محضرش هستم، تو محضرم هست، با هم یه معیتی داریم، این خدا میتونه رفیق من باشه و دوست من باشه، همه جا با من باشه. تبارک و تعالی، تبارک و تعالی، تبارک و تعالی، الحمدلله رب العالمین، الحمدلله. این خدا میتونه رفیق من باشه، این خداست که آدم دلش تنگ میشه براش، این خداست که وقتی انسان موقع نماز میشه مثل روزداری که موقع افطار میشه شوق داره برای دیدی روزدار موقع افطار شوق داره. در روایت داریم روزدار دو تا شادی داره موقع افطار، یکی رسیدن زمان افطار، یه شادیش هم خداوند گذاشته برای قیامت وارد دلش میکنه. روزدارا دو جا شادن. حالا موقع اذان متوجه میشه که از صبح تا حالا درگیر کارهای زندگی بوده، روزه بوده، از خدا موقع اذان که میشه افطاره در واقع. اذان یعنی چی؟ یعنی اجازه دیگه، یعنی اجازه دادیم بیایید. در باز شد، بفرمایید. حالا بفرم اذان اذن خداوند. این خود هست که انسان موقع اذان احساس کنه که الان یه داره بال بال میزنه، الان باید پریگمی خودشو بندازه تو آغوش خدا تا آرامش پیدا بکنه. وقتی خسته است ذکر میگه، وقتی خسته است عبادت میکنه تا میره سر حال میاد، با نشاط میشه. خسته از طبیعت، خسته از ارتباطات با این و اون، نه اینکه به خدا بگیم خدای خسته هستم حال تو هم ندارم. نه که تا یه مشکل دنیایی برامون پیش میاد میگه با حال خدا نمیاد ولش کن نماز صبح فعلا قهر تا بعد ببینیم چی شه. انگار خدا رو گذاشتیمش توی بایکوت، خدا رو حفظ کردیم. تا یه چیزی میشه از خدا سرمایه گذاری کنیم. ما بدبختیم به خدا، ما خیلی نسبت به خداوند پرهیزکار هستیم. ورع ما و تقوای ما برعکسه، ما از خدا تقوا داریم نسبت به خدا، نسبت به خدا پرهیزکاریم، خیلی با احتیاط بهش نزدیک میشیم، خیلی با احتیاط. در همین حد این که چی خواستم من؟ روزه باشه، من این روزم براش میگیرم، برامش روزه رو میگیریم، بعد به خدا میگیم خب تموم شد، ولمون کن دیگه، به خدا میگیم تو رو حضرت عباس ولمون کن بذار بکنم. هفده رکعت نماز میخونی دیگه، خیلی خوب هفده رکعت نماز میخونی، خیلی با احتیاط نزدیک خدا میشیم که یه موقعی نکنه نعوذ بالله پناه بر خدا رنگ خدا رو بگیریم. با بچهش دعوا شده بود، بچهش فرار کرد رفت توی مسجد، بیرون مسجد وایساد گفت فلان فلان شده، آخر عمری پای ما رو تو مسجد باز نکن، بیا بیرون خودت به زبون خوش، ما تو مسجد بیاریش. ما پرهیز داریم از خدا، ما خیلی با احتیاط با خدا رفتار میکنیم، با آدم های خدایی هم همینطور. یه موقعی کاری داشته باشیم، حاج آقا یه استخاره برای ما بیار، حاج آقا یه مسئله شرعی داریم، حاج آقا دعا کنیم فلان مشکل، فلان مشکل مادیم گرفتار شدم، چکم میخواد برگشت بکنه دعا کن. همین مقدار، یعنی همین مقدار که کاری دنیاییمون را بیفته. امام رضا هم که میریم با احتیاط میریم، موقعی که مثلا میخوام زن بگیریم اونجا امام رضا زن میخوایم بگیریم تو دعا کن مشکل حل شه. این برای طبیعت میخوایم امام رضا رو. امام رضا قسم عقب افتاده، امام رضا مریضم، امام رضا نمیدونم بده کارم اینا، نمیگم بابا امام رضا عزیز من دلم تنگ شده برات، مشکلمو حل کن، پاشم بیام پیشه، توی فراغتی بده که اگر از جانب معشوق نباشد کشش، کوشش عاشق بیچاره به جایی نرسد. آقا بخواه که بیام. وقتی میریم زیارت بذارید من یه ذره از این دعای وداع ائمه رو براتون بخونم، ببینیم ما توی ودا با ائمه چی میگیم. به ائمه میگیم آقا ما اومدیم خدمت شما، لذت بردیم از شما، محظوظ شدیم از شما، ولی آقا یه کاری بکن که تموم نشه، دوباره ما برگردیم، دوباره برگردیم. این ودا رو براتون یه قسمتش بخونم، بخواه بریم امام رضا چجوری ودا میکنیم. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و معدن الرساله. سلام بر شما ای خانواده نبوت و معدن رسالت. سلام مودعن لا سائمن ولا قالن. سلام ودا کننده ای که خسته نشده، ملولم نشده از شما. سلام یعنی ودا دارم میکنم با شما، چون میدونی که رسم است در بین اعراب وقتی میخوام خداحافظی کنم میگم چی؟ سلام علیکم. اما اولش و آخرش میگم سلام. آخر نماز ما میگیم چی؟ السلام علیکم و رحمت الله و برکات. یعنی به خدا میسپاریم اولیاء خدا رو، عباد الله صالحین رو. خب یا من میخوام برم از شما جدا بشم، اما خسته نیستم، دلتنگم نسبت به شما، حالم حال بدی نیست، به سطوح نیمدم، بیقرار نیستم که برم. رحمت الله و برکات علیکم اهل البیت و بی رحمت خدا و برکات خدا بر شما اهل بیت بشه. انه حمید مجید، سلام ولی غیر راقب. سلام یه دوستی با شما خداحافظی میکنم، خداحافظی یک دوستی که، یا سلام میدم فرق نمیکنه، هر کنشی میخواید بگید، خداحافظی یه دوستی که غیر راقب انکم، یه دوستی که رویگردان نیست از شما، ولا منحرف انکم، منحرف هم نشده از شما، به جای دیگه تمایل ندارم، ولا مستبدل بکم، کسی هم جای شما نمیذارم. فکر نکنید من یه عزیز دیگری، معشوق دیگری غیر از شما دارم، نه. فمعکم معکم لا مع غیرکم، با شما هستم آقا تا آخرش، مطمئن باشید. چه خدافزی قشنگیه، چه هماغوشی قشنگیه. آقا ما هستیم پاکارا، آقا ما صرف پاکار هستیم، دوستتون داریم، خسته نیستیم. الان که داریم خدافزی میکنیم رو مجبوری هستش، روی استقرار هست، نه اینکه خسته شدیم از شما، نه اینکه ملول شدیم، نه. کسی هم جای شما نمیذاریم، ایجو نیست که از حرم شما در بیان برم دنبال اللری تللی، نه. هر جا میام عشق شما تو دلمه. ولا مؤثر علیکم، کسی هم جای شما نمیذارم، مقدمه بر شما نمیدارم کسی. ولا زاهد فی قربکم، ولا زاهد یعنی بی رغبتی ندارم در نزدیکی به شما. حالا وقتی من میگم تو خودت نگاه کن عزیز من، ببین تو بی رغبت به اهل بیت هستی یا نیستی. رغبت یعنی که این یه موضوعیت داره تو دل من که من باید به امام زمانم نزدیک بشم، من باید به آقام، به پدرم، به اصلم نزدیک بشم، من باید نزدیک شم، من زبانیم و خدا گذاشته برای اینکه نزدیک شم به اصل خود، به ریشه خودم. خودم که زاهد نیست، اینا برایش موضوعیت داره توی زندگیش. اساسا خودشو بر اساس میزان نزدیکی به خداوند و اهل بیت میسنجه. یه کسی که راه رو گم کرده میزان رشدشو با چی میسنجه؟ با درجه تحصیلات میسنجه. میگه اقلا مثلا تو این چند سال ما یه دیپلومی گرفتیم، یه لیسانسی، یه فوق لیسانسی گرفتیم. اونی که تو باغ نیست میگه خب الان من نشد به مثلا خیلی ها جلو هم به یه مدیر کلی رسیدم، یه پولی، یه تلفن همراهی، یه ماشینی دارم، به یه ریاستی رسیدم، وضع مالیم انقدر خوبه، چند تا سفر خارجی رفتم، نمیدونم چیکار کردم چیکار کردم چیکار. هی خودشو با یه چیزایی باید میسنجه دیگه تا بتونه تشخیص بده کجای کار هستش. یه آدم اینجوری نیست، یه حیوان اونجوری است که بهتون گفتم. یه بر اساس کمالات طبیعی خودشو میسنجه، کمالات جمادی، نباتی و حیوانی. اما یه آدم خودش بر اساس کمالات انسانی میسنجه. این دائما فکر این هست کجای کاره، کجای کاره الان، کجای کار، چقدر راش میدن، چقدر بازیش میگیرن تو این کارا. این براش موضوعه. یه جوانی که انسان هست، جوان انسان، غیر از جوان جماده، غیر از جوان نباته، غیر از جوان حیوان هستش، که میزان ارزش و کار و زحمت خودش رو و اینکه میارزه زندگی کرده با درآمداش، با پولایی که تو بانک داره، با هزینه هایی که میکنه، با پسندازاش بسنجه. این مال یه حیوانه. یه آدم اینجوری نیست، یه جوانی که انسان هست خودشو بر اساسی میسنجه که با بعد از این همه جوانی و دوران طلایی عشقبازی چقدر به مولام نزدیک شدم، چقدر قبولم دارن، چقدر بهم توجه دارن، چقدر دوستم دارن، چقدر تو دلم جا دارن، چقدر عشقشونو دارن. بعد میگیم لا جعله الله آخر العهد من زیارت قبر. خدا اینو آخرین زیارت قبر شما قرار نده، یه کاری بکنن دوباره برگرد. زیارت عاشورا میگیم ولا جعله الله آخر العهد من نید زیارت. خدا نکنه که این آخرین بار باشه آقا. و اتیان مشاهدکم، اومدن به زیارتگاه های شما. و السلام علیکم و حشرنا الله فی زمرتکم، و خدا منو محشور کنه تو. ببین چه ودای قشنگی، در واقع ودا نیست، یه سلام جدیده. اسمش وداه. بعضی بی سلیقه میگم یا ما ودا نمیکنیم که برگردید، بیا برو این ودا رو بخون ببین از صد تا برگشتن دلو بیشتر آب میکنه. خدا منو محشور کنه با شما ها. و اوردنی حولکم، قیامت کنار اون حوض قشنگ کوثر من قدم زنان آهسته آهسته شما رو تو کنار این حوض نگاه کنم، عزیزان خودم رو، معشوقای خودم رو، یواش یواش بیا کنار حوض، شما لبخند زنان بخندید به من، تحویلم بگیرید، بعد با دستای خودت ید علی ابن علی طالب با دستای امیرالمومنین، دستای قشنگ امیرالمومنین از اون آب کوثر من ید علی ابن علی طالب از اون من بخورم، بذار دهنم، امیرالمومنین علیه السلام بیاد بگه بیا دستای خودم بخور که خودم بذارم دهنت. و اوردنی حوضکم و ارضاکم علی، خدا شما رو اول راضی کنه، خدا یک کاری کنه که شما از من هیچ دلگیری نداشته راضی باشید. و مکننی فی دولتکم، خدا اون موقعی که شما برمیگردید و ظهور امام زمان میشه و عقب برمیگردن منو جز صاحب منصبان حکومت شما قرار بده. ببینید صحبت از مقام و منزلت از پیش معصوم، یه اگه آدم ریاستی هم میخواد ریاست تو دولت ائمه بخواد. و احیانی فی رجعتکم، منو زنده کنه موقعی که شما برمیگردید به این دنیا، چون رجعت جز اعتقاداتشی از که اهل بیت علیهم السلام برمیگردن برمیگردن. خب میگه خدا منو برگردن، میان به تو بهش میگن آی مؤمنین امام زمانتون ظهور کرده، دوست دارید برگردید پیشش؟ اونایی که عمل انجام دادن که ثواب ببرن و برن بهش، اونا حال حوصله‌شو نداره، بعد رفقای امام زمان طاقت نداره، میگن چرا میخوایم برگردیم؟ میبینن علی اکبر رو اونجا، میبینن ابوالفضل که لباس به تن کردن، لباس نظامی به تنشون است، آماده اومدن به جهاد هستن، با کارم بسیجی ها برمیگردن، یا ما بخواه برگردن، ما با شما هست. و ملکنی فی ایام کن، و منو مالک کنه، داراییمو زیاد بکنه در ایام روزگار در دوران شما. و شکر از سعی لکن، و به خاطر تلاشم به خاطر شما از من قدرداری کنه، خدا تشکر بکنه، شکرگزاری کنه از تلاش من، جذاب من بده. و قفر از ذنوبی به شفاعت کن، آقا این چه خداوزی قشنگیه، آقا خداوند به شفاعت شما رو پاکم بکنه، همه گناه ها بگذشته و جبران بکنه. و اقال اثرتی به حب کن، به خاطر که من دوستتون دارم لغزش هایی منم نادیده بگیره، بابا ما رفیقتونیم دیگه، دوستتون داریم، یه بابا هایی ممکن است لغزش هایی داشته باشید، اشتباهاتی بکنید، به خاطر اینکه ما شما رو دوست داریم بگذرن کاری بابا نداشته باشه. خدا و اعلا کعبی به موالات کن، خداوند مقام منو به موالات شما بالا ببره. و شرفنی به طاعت کن، به من شرافت بده با اینکه به واسطه اطاعت شما شرافت بده. ببینید دقیقا شرافت کجا میبره؟ شرافت یه انسان بسته به این هستش که چقدر مطیع نمایندگان خداست، چقدر مطیع مظاهر خداست، این شرافت یه انسانه، چقدر تطبیق داره با اونها، چقدر تطبیق داره. و اعزنی به خداکم، و خداوند منو با هدایت شما عزیزم کنه. و جعلنی ممن ینقلب مفلحا ملجئا سالما غانما معافا غنیا فائزا برضوان الله. برضوان الله، خداوند من از کسایی قرار بده که دوباره برگردن پیش شما، برگردن اونا چجوری؟ مفلحا، رستگار برگردن، ملجئا، کامیاب برگردن، سالما، سالم با غنیمت، معافا، در حال عافیت، غنی با ثروت برگردم، با توانگری برگردم، فائزن در حالی که به کام خودم رسیدم، رستگار شدم برگردم. اونم چجوری؟ به رضوان الله، با رضایت خدا، رضا رضوان من الله اکبر، با رضایت خدا برگردن پیش شما ها و فضلهی و فضل خدا و کفایتهی و کفایت خدا برگردن به افضل ما ینقلب و بهی احد من زوارکم، در قشنگترین شکلی که زائران شما برمیگردن پیش شما، خدا من اونجوری برگردن پیش شما. این چه داستانی داره این برگشت، چه داستانی داره. بعد زوارکم و موالیکم و محبیکم و شیعتکم، زوار شما، دوستان شما، محبین شما، شیعین شما، هر جوری برمیگردن خدا منو به قشنگترین شکلی که اونا برمیگردن برگردن. بعد میگیم چی؟ بعد حرف آخر تیر خلاص اینجا میزنیم، میگیم برزقنی العوده ثم العوده ثم العوده، خدا دوباره برم گردونه، دوباره برم گردونه، دوباره برم گردونه. یعنی من همش دوست دارم بیام با شما باشم، همش دوست. یعنی انسان وقتی که با خدا هست، خدا رو اینجوری دوست داره، اولیاء خدا رو هم اینجوری دوست داره. با اینا دیگه مشکلی نداره. خیلی مشکل داره. به شرط یاد بگیره همه جا ببیندشون، باشون رفاقت بکنه. باشون رفاقت. اینجوری هست که محصول یک ماه مبارک خوب، این رفاقت و انس با حق تعالی هستش. محصول ماه مبارک خوب. یه انسانیته، یه شرافته، یه عزت حقیقی. ذهنمو درگیر این قضیه کنیم. تو شب قدر هم هی گیج نشیم میخوایم چی کار بکنیم و هی بریم لابلای اعمال مفاتی گیج بشیم. نه، گم نکنین اون نخ اصلی رو. نخ اصلی، اون بند اصلی، کد همونی هست که خدمتتون عرض کردم. تو تمام اعمال شب قدر و این لیالی و این دهه به خصوص دنبال این رفاقت باشید، دنبال این رفاقت باشید. این باید نتیجه کار، این باید باشید دست بده. مثل کسی که میره توی معدن، معدن طلا، خب ماسه زیاد هست، خاک زیاده، خیلی باید بشوره دست بزنه اینجوری کنه، ولی میفهمه که تایی قضیه باید چی گیرش بیاد، باید طلا گیرش بیاد. هر چی کهش بودن گول نمیکنه، نه با ثواب خودشو مشغول میکنه، نه با چیزای دیگه، نه با چیزای دیگه. حواس تقضیه باید اون طلای ناب گیرش بیاد. رفاقه، دوستی، مستی، این باید که ما بیاد تقضیه تو ماه مبارک. و بقیه کار و عبادات هم همینطور هستش. بس دیرانه میشه. پروردگارا قسمت میدهیم به حق خودت، به ذات اقدست قسمت میدهیم، به اسماء جلال و جمالت قسمت میدهیم، به همه اولیاء و ائمه و انبیاء علیهم السلام قسمت میدهیم، به شهدا قسمت میدهیم. خدایا به هر چیزی که اگه ما تو رو به اون چیز قسمت بدیم اجابت میکنیم ما رو، قسمت میدیم که خودتو نصیب ما بفرما. خدایا رفاقت خودت رو از ما دریغ مکن. الهی لم یکن لی حول فانتقل بی ام معصیتک الا فی وقت الحقیقت دلیل مطلبی. خدایا ما عرضه نداریم گناه نکنیم مگر اینکه تو با رفاقتت ما رو بیدار بکنی. خدایا اونقدر از رفاقتت و محبتت نصیب ما بفرما که ما از گناه منزجر بشیم. پروردگارا محبت خودت و محبت اولیاء خودت رو روز به روز در قلب ما بیشتر و بیشتر بفرما. پروردگارا به حق محمد و آل محمد، امشب رو که شب قدر هست، از لیالی قدر هست، افضل صلوات و درود خودت رو و خالصترین سلام های ما رو، ارادت ما رو به محضر مقدس آقا بود و مولا بود و سرور بود برسون. دعاهای حضرت رو در حق ما به اجابت برسون. پروردگارا خسته شدیم. الهی اللهم انا نشکو الیک فقر الذی لا، ما شکایت داریم از نبودن پیغمبرمون و غیبت ولینا، از نبودن مولامون، از یتیمی شکایت داریم، از اینکه بابامون بالا سرمون نیست شاکی هستی. خدایا شکایت میکنیم به تو. خدایا به حق خودت آقای ما رو برسون، به حق خودت موانع رو از سر راهش بردار، به حق خودت ما رو جزء کسایی قرار بده که دوستدار حضرت هستیم و به ظهور حضرت کمک میکنیم، ما رو جزء سربازا و رفیقای حضرت قرار بده. پروردگارا به حق خودت، به ذات اقدست، به امام زمان علیه السلام قسمت میدهیم، به این شب عزیز، به خون فرق امیر المؤمنین علیه السلام قسمت میدهیم، مقام معظم رهبری عزیز دل ما رو برای ما سالم و پیروز نگه دار. خدایا رحمت و رضوان خودت رو شامل حال همه گذشتگان از مؤمنین و مؤمنات بفرما. اموات همه ما رو امشب ببخش و خلاصشون کن. پروردگارا اسرای ما رو آزاد بفرما. رزمندگان اسلام در هر جای این کره خاکی قرار دارن بر دشمنانشون پیروز بفرما. کفر جهانی، استکبار جهانی رو، سهیوریست جهانی رو خار و ذلیل بفرما. دشمنان نظام، دشمنان انقلاب، دشمنان رهبری، منافقین، به خصوص منافقین داخلی رو خار و ذلیل بفرما. پروردگارا به حق خودت، به حق محمد و آل محمد، گناهان ما رو ببخش و بیاموز. امشب رو شب آشتی ما با خودت قرار بده. بیماران ما رو شفا عنایت بفرما. پروردگارا در مال ما برکت باهلیت قرار بده. ما رو محتاج به افراد پست و پلید مفرما. پروردگارا به ما معرفت، آشنایی با دین و عمل خالصانه عنایت بفرما.